بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد.
عرض سلام دارم محضر شما عزیزان حاضر و همینطور عرض سلام و ارادت دارم محضر عزیزانی که صدای ما را از طریق رادیو میشنوند. خوشحالیم که پیرامون بحث شریف و مهم ولایت فقیه دقایق رو با شما عزیزان هستیم. مباحث ولایت فقیه مباحث گسترده و طولانی دارد. ولایت و معانی ولایت چیه؟ فقیه کیه؟ چه شرایط رو باید داشته باشه؟ ولایت مطلقه چیه؟ ولایت بر امور حسبیه چیه؟ پاسخ به شبهاتی که احیانا مطرح میشه، دلائل قرآنی، دلائل روایی و مبانی عقلی ولایت فقیه چیه؟ مباحث گسترده‌ایه. لحظات و دقایقی رو که بنده معذر شما عزیزان هستم، سعی میکنم که خود مباحث ولایت فقیه رو با روی کرده عقلی پیگیری بکنیم. حتما عزیزان روایات مستند و فراوانی که در منابع شیعی و گاهی اوقات در منابع اهل سنت آمده، سیره رسول مکرم اسلام و امامان که در عصر خودشون دانشمندان را به عنوان ولی میفرستادن، این همه مباحث رو حتما دیدید و خواندید. اما این بحث ما سعی میکنیم که بیشتر با یک نگاه عقلی، واقعا به عنوان یک مسلمان عاقل، مباحث ولایت فقیه رو چگونه میشه تحلیل و تجزیه کرد. بنده برای اثبات اصل ولایت فقیه، این که یک ضرورتی هست، من اینو طی چند مرحله با عقل خدمتون پیگیری میکنم. طی چند مرحله که شما عزیزانم میتونید هر مرحله‌ای رو که وقت من عنوان میکنم ببینید با عقل و خرد نمیشه جمعش کرد، میشه شما اظهار نظر بفرمایید. بنده بنا دارم که مباحث ولایت فقیه رو با عنوان یک مسلمان عاقل از دیدگاه عقل پیگیری بکنم. من طی 5 مرحله یا کمتر بیشتر این مهم رو طرح میکنم. شما هر مرحله ای رو که میبینید واقعا عقل ناب تایید نمیکنه، شبهات و اشکالاتونو بفرمایید. پس طرح بحث ما این میشه که ما میخواهیم اصل لزوم ولایت فقیه و درستی این اندیشه رو با مراجعه به عقل و خرد پیگیری بکنیم. هرچندی که گفتیم روایات فراوان و مستند داریم، سیره امامان این اصل رو تایید میکنه، یعنی اونا رو مفروغ العین میگیریم، از این دیدگاه میاییم. اولین مرحله و اولین اصل رو که من میگم این است که اگر ما به جوامع بشری نگاه بکنیم، هیچ جامعه و یا هیچ امت و گروهی رو نمیشناسیم و ندیده ایم که منکر این اصل باشن که ما حکومت نمیخواهیم، حاکم نمیخواهیم. اصل حکومت رو و اصل این که یک حاکم در رأس باشه رو تا جایی که ما تاریخ رو مطالعه کردیم و جوامع امروز رو میبینیم، این اصل رو قبول دارن و ضروری میدونن و رسمیت میشناسن.
در تاریخ اسلام ما گروهی رو داریم به نام خوارج که گفتن ما امام و حاکم نمیخواهیم. خب این الان در چی میتونیم بگیم در جواب این سوال؟
احسن، یعنی شما این مورد نقض نقل کردید و درست هم هست که در تاریخ بله خوارج گفتن که لا حکم الا لله، ما هیچ حاکم و حکومت رو به رسمیت نمیشناسیم. من اضافه میکنم که آنارشیست ها یا آنارخوست ها یا آناباساتیان یا مساواتیان که در زمان ارسطو بودن و تا امروز هم ادامه دارن، آنارشیست ها هم یه گروهی بودن که میگفتن حکومت یه چیز لغویه، ما حاکم نمیخواهیم. ولی وقتی ببینیم گفتارشون رو مورد مداقه قرار بدیم، میبینیم نه، اینا هم چیز خلاف همون شیوه عقلا نمیگن. خوارج درست است که در قدم اول گفتن ما حاکم و حکومت نمیخواهیم. به نقل سید مرتضی در کتاب از ذخیره میگه همین خوارجی که گفتن ما حاکم و حکومت نمیخواهیم و از سپاه علی بن ابی طالب جدا شدن، لحظات بعد سر یه دوراهی رسیدن. عده‌ای گفتن باید فلان جا اقامت بگزینیم، عده‌ای گفتن فلان جا، همینجا اختلاف شد. آمدن به امامت وهب راسبی رضایت دادن. یعنی کسانی که همین حرفو گفتن، یک ساعت هم روی حرفشون وفادار نمادن چون نمیشد. آنارشیست هم که میگن ما حاکم و حکومت نمیخوایم، منظورشون حاکم و حکومت بشریه. میگه چون حاکم و حکومت بشری، انسانی که آزاد آفریده شده و در سایه آزادی میتونه به کمال برسه، حکومت ها مردم را کانالیزه میکنن، فکرشون رو اشغال میکنن. بعدها که ما در همین بحث پیگیری کنیم، میگیم اتفاقا به همین دلیل ما هم حکومت انسان بر انسان را قبول نداریم، بلکه حکومت از آن خداونده. پس آنارشیست هم اگر به ایده اسلام آشنایی پیدا میکردن، اونا هم همین راه رو طی میکردن. اینم این مبنا. و اما دومین مرحله بحث ما این است که حالا که همه عقلای بشر اصل حکومت را لازم و ضروری میدانن، خود حکومت هم یک نوع تصرفه. یعنی حاکم و حکومت در جان مردم، در مال مردم، در شؤون مردم تصرف میکنن. ادهی رو میگن بره جبهه، ادهی رو به اتهام فساد میکشن، خانه های مردم رو توتر خراب میکنن، شؤون مردم رو جابجا میکنن. حکومت مرحله دوم بحث ما این است که حکومت یک نوع تصرف است، یک نوع دخالت در جان مردم، در مال مردم و در امور مردم است. این هم مورد قبول همه است. کسی نمیتونه بگه نه من حکومت رو قبول دارم اما تصرفش رو قبول ندارم. پس اینم مبنای دوم میشه و کسی منکر این قضیه نیست. حالا که حکومت تصرفه، ببینیم هر تصرف مرحله سوم، هر تصرف یک مبنای مشروعیت میخواهد، مبنای حقانیت میخواهد، یک ترجیح میخواهد. شما میخوای حاکم باشی، به چه دلیل شما حاکم باشی من محکوم؟ شما که میخوای خانه منو در تر خراب بکنی، چرا شما آمدی خانه منو در تر خراب میکنی؟ پس باید یک مناسبت شما داشته باشی، یک اولویت داشته باشید، یک ترجیحی داشته باشید که در علوم سیاسی ازش مبنای مشروعیت و مبنای حقانیت تعبیر میکنن. خب پس ما یک مبنای تصرف مشروعیت میخواهیم. خب مردم ها، نهله ها و گروه های دیگه گفتن که مبنای تصرفی میشه که شما شخصیتت از همه بهتر باشه. یه عده میگن که نژادت از همه بهتر باشه. یه عده میگن زورت از همه بهتر باشه. یه عده میگن نه دموکراسی. ما هیچ کدوم اینا رو قبول نمی کنیم. خب اگر هیچ مبنا قبول نیست، خب پس نظر اسلام چیه؟
حاج آقا فهمیدیم که حکومت تصرفی تو زندگی مردمه. تصرف هم مبنای مشروعیت میخواد. درسته؟ حالا عقل چه مبنایی پیشنهاد میکنه برای ما؟
بله، سوال شایسته و بجایی هست که حالا که حکومت تصرف شد، تصرف مبنای مشروعیت میخواد، از نظر عقل مبنای مشروعیت چیه؟ خوب از قبلا دیدگاه دیگر مکاتب رو بگیم. در دنیا یه مکتبی هست که میگه حق تصرف رو کسی دارد که خصوصیات فردیش از همه بهتر باشه، عاقل‌تر باشه، پهلوان‌تر باشه. بعضا میگن که نه، اولویت و مبنای تصرف خصوصیات نژادیه، از نژاد اسلاو باشه، جرمن باشه، آریا باشه. بعضا میگن نه، ملاک زور، قهر و غلبه است، هر کی زورش بیشتر بود حق تصرف رو داره. مهمترین دیدگاهی که امروز مطرح است دیدگاه دموکراسیه یا مردم سالاری. میگه هر کسی رو که مردم انتخاب بکنه. میبینیم هیچ کدوم این دیدگاه دیدگاه درست نیست. خصوصیات فردی، نژادی، زور، قهر هیچ مبنای عقلانی نداره. کدوم نژاد میگه من نژادم بده؟ کدوم شخص میگه خصوصیات من ضعیفه؟ زور، قهر در جنگل این قانون خوب جواب میده، ما در جامعه بشری میگیم. پس این مبانی اصلا قابل بحث نیست. همونی که دموکراسی میگه، دموکراسی هم مبنای خوبی نیست. چرا؟ اول که میگن دموکراسی، خیال میکنیم میگیم هر چی مردم گفت، در حالی که هیچ وقت مردم به یک امر اجماع ندارن. میگن نه، منظور اکثریته. اکثریت که میگیم خیال میکنیم 70%. میگن نه، اکثریت اینه نصف به اضافه یک. خب چون اینا دموکراسی میگن، میگه برای اینکه ما مخالف دیکتاتوریم، ما مخالف استبدادیم. پس مبنای مشروعیت رو هر کسی رو مردم انتخاب کرد، حالی که مردم رو مطالعه میکنیم منظورش نصف به اضافه یکه. اینجا هم یک نوع دیکتاتوری میشه. منتها اینجا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت میشه. خب شما در یک کلاس که 101 نفر باشه، میگه اگر 51 نفر گفتن این کلاس رو پیدا بکند، باید اون 51% نظرش تعیین میشه. یعنی 50% دیگه محکوم میشن. بخوان نخوان باید تحمل بکنن. ضمن اینکه خود دموکراسی راهکارم نداره. شما میخواید انتخابات برگزار بکنی. چرا 18 ساله ها رأی ندن؟ از زیر 18 ساله ها. چرا زنها در رفراندوم شرکت نکنن؟ چرا ریاست جمهوری 4 سال باشه؟ این چراها رو کی جواب بده؟ برای هر کدوم اینا شما انتخابات برگزار کردی که امکان نداره. پس 4 نفر آدم اول میشینن، یک قوانین رو تایید میکنن، بعد میگن حالا این قانون رو به منسیز، اونجا هم در حقیقت حکومت نخبگان بر سایر مردم میشه. اسلام سوال درست فرمودید، عقل این پیشنهاد رو میده از نظر عقل، که عقل میگه که بهترین مبنا برای تصرف در یک چیز این است که یا باید خالق اون شی باشی یا مالک اون شی باشی یا اذن داشته باشی. کوزگر میتونه همه کوزهاشو بشکنه، رنگشون بزنه، جابجاش بکنه، چرا؟ چون خالقشونه. صاحب خونه میتونه خونهشو دو طبقه بسازه، میتونه دیوارش خراب بکنه، چرا؟ چون مالک این خانه است، خریده این خانه رو. منی که معلم این مدرسه هستم میتونم صندلی‌ها رو این ور ببرم یا این ور ببرم، چون از طرف آموزش پرورش اذن دارم. خب عقل میگه شما که میخوای حاکم برات انتخاب بکنی، یعنی دیگران رو بر سرنوشت خودت مسلط بسازی. شما به چه دلیل رأی میدی که فلانی بر شما تصرف بکنه؟ آیا شما خالق جانت هستی؟ ما خالق خودمون نیستیم. آیا ما جان و جسمون رو خریده ایم؟ نه، ما نخریده ایم. آیا ما اذن از جانب خداوند داریم؟ هیچ کدومشو نداریم. پس عقل میگه شما که خودت در جسم و جانت نمیتونی تصرف بکنی، چطور میتونی با انتخابات بری دیگران رو بر جان خود حاکم بسازی؟ عقل میگه نه، ما چون نه مالک خود هستیم، نه خالق خود هستیم، نه از جانب خداوند همچی اذن داریم، وقت خودم نمیتونم دستم رو ببرم، چطور برم رهبر انتخاب بکنم که فردا اون حاکم بیاید، اون حاکم بیاید و حکم بده دست منو ببرن؟ من اگه خودم اجازه کشتن خود رو ندارم، چطور برم به یه حاکم رأی بدم که پس فردا اون حاکم بیاد منو تو یه جنگ ناخواسته بفرسته و در جان من تصرف بکنه؟ مخصوصا اینجاش در سیستم های دموکراسی وقتی انسان ها رأی میدن دو تا کار اشتباه میکنن، یکی این که دیگری رو بر جان خود حاکم و مسلط میسازه که خودش اختیار جان خود رو نداره، دوم این حاکم رو به دیگران مسلط میسازه که اختیار تصرف در جان دیگران رو ما نداریم. پس می‌بینیم که از نظر عقل نه خصوصیات فردی، نه خصوصیات نژادی، نه حتی دموکراسی، نه استبداد، هیچ کدوم اینا مبنای مشروعیت نمیاره. عقل میگه کسی میتونه در چیز تصرف بکنه که یا او رو خلق کرده باشه، یا او رو خریده باشه، مالک او باشه، یا از طرف مالک اصلی اذن داشته باشه، و ما در مورد جان خود، جسم خود، وجود خود هیچ کدوم اینا رو نداریم. پس میبینیم که حق حکومت و حاکمیت از آن خدا میشه، چون خدا خالق ما هست، خدا مالک ما هست، خدا پدید آورنده ما هست. خب این تا اینجا مبانی ولایت فقیه مطرح شد از دیدگاه عقل. از بذل توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید متشکرم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.